саламатӣ тоҷикистону ҷаонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Рӯз ба хайр. Нахуст дар хати мавзӯи имрӯз 28 июн. Идеаи таҷовуз ба номуси духтари 7 сола дар Ҳисор ду мудири мактабро аз вазифа барканор кард. Дар ин амал ду писари ноболиғ муттаҳам мешаванд. Пешниҳоди Амрико дар мавриди худдорӣ аз харидории нафти Эрон, Арабистони Саудӣ гуфт бозорро саршор аз нафт мекунад. Ва футбол танҳо барои мардон нест. Ҷоми ҷаҳонии футбол занони тоҷикро ҳам ба мухлиси ашадӣ табдил додааст.
Бо ки мебинем стадиони занҳо шудага, мегӯям охир манам мешудае ки рафта, манам бояд бурданатон дар кор рафта.
در پای ادعای تجاوز شدن یک دختر 7 ساله در نویه ایسور دو مدیر مکتب از مقامهایشان برکنار شدند. خبری تجاوز خواننده صنف یکم مکتبی رقم 114 اولی همین ماه رسانه‌ای شد. خانواده این دختر میگویند در این عمل دو پسر بچه نوبالغ همسایه که در مکتب 26 تحصیل میکنند دست دارند. مقامات عمومی داخلی نویه ایسور حادثه را تحقیق میکنند. قانونهای تاجیکستان برای تجاوز به ناموس و مجازات سنگین را پیش بینی مینماید. تنها سال 2017 در توجیکستان 68 جنایت اخلاقی ثبت شده است که بیشتری موردی آن مربوط به زورآوری جنسی نسبت به کودکان بوده است. به همین زودی ها اکثر تجهیزات تولید نیروی برق در نیروگاه نورک ایواز کرده می شود. فعلا این نیروگاه با 77% تواناییش فعالیت می کند و بیشتری ساکنان توجیکستان طریق آن با برق تامین می گردند. برای بسازی این انشاءات مهم گیدرو انرژتیکی نهادهای بین المللی مالی میلیون ها دلار مبلغ جدا کردند. شادمانی یتیم گزارش می دهد.
بیشتری از تجهیزات تولیدی در نیروگاه نورک کهنه شدند که به قول مقامات تاجیک به مسئله امنیت انرژتیکی تاجیکستان مربوط است. این نیروگاه 46 سال باز فعال است و این تجهیزات ارزش استحصالی برق را به مراتب افزوده است. قرار است سال جاری بازسازی کلی نیروگاه نورک با کمک های به بازگشت سازمان های بین المللی مالی آغاز شود.
او حاضرش به حاضر تندر گذشت اندرس گیدرو کمپانی بورید.
هزینه بازسازی نیروگاه 650 میلیون دلار آمریکایی بوده، از جانب بانک آسیای رشد، بانک جهانی، بانک اسلامی رشد و آلمان در شکل گرانت جدا شده است. تعمیر نیروگاه را شرکتی اندرس گیدروی آستریایی بر عهده گرفته است. در نظر است با این مبلغ اکثر تجهیزات اساسی نیروگاه نورک ایواز کرده می شود.
بله، برای ایواز نمودن خود ری نه تا گیدروژنراتور و تمام تجهیزات اساسی و یوریاسون.
با گفته مسئولان نیروگاه از اول سال آینده واردات تجهیزات نو برای تولید نیروی برق در این نیروگاه شروع می شود. دوامی تعمیر نیروگاه که تا سال 2020 ادامه می‌یابد، تولید و انتقال برق در این نیروگاه قطع نمی‌گردد. با گفته مسئولان این نیروگاه، طبق خلاصه متخصصان، بعد از انجام بازسازی کل نیروگاه نورک، ظرفیت تولید نیروی برق در آن تا 10% افزایش می‌یابد. اولین اگریگات یا چرخه نیروگاه نورک سال 1972 فعال شده، همه ساله تا 12 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. در طول سالهای فعالیت نیروگاه نورک در اینجا حدود 438 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. نیروگاه نورک بزرگترین نیروگاه در تاجیکستان بوده، حالا حدود 70% اهالی و کارخانه های عظیم تاجیکستان از نیروی تولید کرده این نیروگاه استفاده میکنند. مقامات امید دارند با تجدید کلی این نیروگاه عمر آن به 10 ساله ها تمدید کرده می شود. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، شهر نورک.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. چهار شهروند تاجیکستان رو که در بدخشان افغانستان پناه برده بودند به دست مقامات تاجیک سپردند. بازداشت‌شده ها پس از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع، در 3 سال پیش تاجیکستان را ترک کردند. این چهار نفر زاده موضعی از غلام نایه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان هستند. بازداشت و استرداد شهروندان تاجیکستان از افغانستان در حالی است که اول ماه می امسال رئیس کمیته دولتی امنیت ملی به کابل رفته با همتایانش در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند. Шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое зуҳур намуданд, ки шаҳодати идомаи эътироз дар Эрон аст. Тазоҳурати мардум рӯзи 24 июн шурӯъ шуда, рӯзи 27 июн ҳам идома дошт. Рӯзи чоршанбе ҳам барои аввалин бор пешвои руҳонии ҷумҳурии исломӣ Оятуллоҳ Алии Хоманаӣ дар бораи эътирозҳо изҳороте пахш намуда таъкид кард, ки ниҳодҳои интизомӣ бояд назму суботи кишварро ҳифз намоянд. Амриддин Олимов дар ҳамин бора мегӯяд.
در نواری که روزی چهارشنبه نشر شده حوادث 26 ایون را در بر میگیرد، برخورد پلیس با اعتراضگران ثبت شده است. در نواری که از بازار بزرگ تهران فرستاده شده است و 27 ایون به شبکه ها راه یافت، روزی سیوم کارشکنی تاجران نشان داده می شود. در نزد بینای پارلمانی ایران که هفته ای روان هزارها اعتراضگران در نزد آن جمع شده بودند، نیروهای امنیتی مستقر شدند. اصلا اعتراض ایران بنابر به قربشوی پل و افزایش مشکلی های اقتصادی سر زده است. در جنوبی تهران اعتراضگران خواستند که پلیس به صف آنها بپیوندد. اعتراض ها در دیگر گوشه و کنار ایران هم جای داشته است. تاجران شهر شیراز با نشان همدلی با تهرانیان جمع آمدی اعتراضی تشکیل کردند. در شمال ایران در شهر تبریز دانشجویان در جمع آمد تأکید کردند که با اعتراضگران حبس شده تهرانی همبستگی دارند. مقامات ایران میگویند قسمان سبب مشکلات ایران تحریم امریکا است که در پی بیرون شدن واشنگتن از سازش هسته‌ای با تهران برقرار شده است.
در همین حال عربستان سعودی نقشه دارد که ماه آینده استخراج نفت خام را به مقدار رکوردی رساند. شورای هون اشاره میکنند که تصمیم سعودی با پیشنهاد پرزیدنت آمریکا در مورد خودداری از خریدن نفت خام ایران همزمان آمده است. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
عربستان سعودی تصمیم دارد سر از ماه ایول روزمره مقدار رکوردی 11 میلیون بریل یا خود بشکه نفت خام را به بازار برآورد. به احتمال زیاد زمان قبول این نقشه تصادفی نیست. خبرگزاری رویترز از قبل منبع‌های قابل اعتماد خبر می‌دهد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای عالم دعوت کرده است سر از ماه نوامبر واردات نفت خام از ایران را قطع نمایند. ایران که با صادرات 2.5 میلیون بریل نفت در روز سومین بزرگترین صادرکننده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می باشد، اصرار می ورزد که دعوت ترامپ اساسی ندارد. با گفتی ایرانی ها، کشورهای وارد کننده امکان نخواهند داشت که در این مدت کوتاه سرچشمه نوی واردات پیدا کنند. ولی صرف نظر از اظهارات مقامداران ایرانی، جمهوری اسلامی فشار بین المللی را احساس می کند. بعد بیرونشوی ایالات متحده از سازش هسته‌ای با ایران، پول ملی جمهوری اسلامی قربش را گم کرده باعث اعتراض ها در ایران شد. تا هنوز موقع گیری کشورها در رابطه با قطع خرید نفت ایرانی معلوم نیست. شورای خبرگزاری رویترز دو عامل را پیش می آورد. اولا چین و اتحاد اروپا از سازش هسته‌ای با ایران بیرون نشدند و ثانیا چین و اتحاد اروپا در حالت مناقشه اقتصادی با ایالات متحده آمریکا قرار دارند. در هر صورت خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع از منبع‌های برایش با اعتماد نوشته است نوابسته به موقع اتحاد اروپا بعضی مؤسسه های کارکرد مواد سوخت به تدریج از خریدن نفت خام ایران دست می‌کشند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. بیش از نصف دانشجویان توجیه که در مکتب‌های عالی خارجه تحصیل می‌کنند نیت برگشتن به وطن را نداشتند. آنها گفتند می‌خواهند در همون کشورها جای کار پیدا کرده و مقیم شوند. این خلاصه یک نظرپرسی تازه است که میان دانش آموزان کشورهای خارجه انجام شده است. با نتیجه های این نظرپرسی و خلاصه مؤلفان همکارم عبدالله اشروف آشنا شد و حالا او با ما در استودیو است. عبدالله، می‌شود مشخص‌تر بگویید که چند درصد دانشجویان توجیه می‌خواهند در کشور تحصیلشان باقی بمانند؟
سلام شهلا، با سرپرستی بنیاد ساروس در تاجیکستان یک پژوهش در رابطه با مهاجرت توسط تحصیل انجام شده است. مؤلفان در دایره این پژوهش میان دانشجویان تاجیک یک نظرپرسی دایر کردند که در آن بیش از 65% آنها در خارج گفتند نیت دارند در کشور تحصیلشان باقی بمانند. 31 دانشجویان پرسیده شده و یا تنها 28% آنها گفتند که نیت دارند به تاجیکستان برگردند. شهلا، یک نکته تازه‌ای که مؤلفان در پایان این پژوهش ذکر کردند این است که جوانان تاجیک نه تنها برای گرفتن دانش و مدرک دانشگاهی به خارج می روند، بلکه آن را یک راه قانونی مهاجرت به کشوری دیگر حساب می کنند. از این رو اکثر دانشجویان هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجه در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه گرفتن شهروندی و مقیم شدن در این کشور می شدند.
ولی به هر حال چرا دانشجویان به تاجیکستان بر نمی گردند؟
سبب ها زیادند، چون یکی از آنها امکانیت محدود برای دریافت جای کار در تاجیکستان است که آنها هنگام پیدا کردن جای کار با پدیده های چون خشتباربازی در انتخاب کادرها در اداره ها دچار می شدند و این بیشتر دانشجویان را دل سرد میکرد از شهلا و آنها باقی ماندن در کشور تحصیلشان را به خود اولادتر میدانند.
من وقتی که یعنی ماجستیر رو حمایت کردم به تاجیکستان برگشتم و با چند سفرهای خدمتی که از اونجا وزیرها اومده بودن تقریبا که حتما به تاجیکستان باید برگردید، زیاد انتظار شدم جواب آنها رو امروز پگا تقدیر نشد. بعد از اینجا به من مکتوب اومد که ما میخوایم شخصی شما رو در بخش اسپیرانتورا یعنی با حمایه نامزدی دوام دید از همون دانشگاهی که من ختم کردم.
ولی عبدالله ببین، مگر تحصیل این جوانان از سوی بودجه دولت صورت نمیگیرد و آنها موظف نیستند که بعد ادامه تحصیل به وطن برگردند و آنجا کار کنند؟
بله شهلا، واقعا یک قسمی از دانشجویان تاجیک با بورسیه های پرزیدنتی درخشندگان در خارج کشور تحصیل میکنند و آنها موظفند به کشور برگشته حداقل 5 سال در اداره های دولتی کار کنند. اما در میان انبوهی دانشجویان تاجیک در خارج آنها خیلی کم هستند. حالا بسیاری از جوانان تاجیک از حساب پسندازهای والدین و یا بورسیه های دولت های دیگر در خارج تحصیل می کنند. بزرگترین جامعه دانشجویان تاجیک در روسیه هستند که شمار آنها به بیش از 30,000 نفر می رسد. اکثر آنها با بورسیه های روسیه تحصیل می کنند و نیتی باقی ماندن در این کشور را دارند، چون آنها از حسابی بودجه تاجیکستان تحصیل نکردند.
تشکر عبدالله برای صحبت و روز خوش. در این شب روزی برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 که علاقه چند تیم های ملی آن را ترک کردند، زنان تاجیک هم از پیگیری و هواداری و حتی پیشگویی برد و باخت در مسابقات دور نیستند. زرنگیز نوروش را از نزدیک مخلصی آنها را مشاهده کرد.
با آغاز بازی های جام جهان خوب از چشم خاله میسره هم پریده است. او برابر مردان خانواده تا نیمه شب فوتبال را انتظار می شود. با دسته های ارجنتینا، آلمان و ایران مخلصی می کند. بازی اخیری ایران او را چندان قانع نکرد.
که هجوم وای کردن ایران فقط وای محافظت گذشته برای هجوم دنی فقط محافظتی وای گذشتن خیلی که هجوم کنن نه
میتونستن هجوم کنن
گل شدن.
او تمام ویژگی های فوتبال را میداند و مثل هر مخلص دیگر قابلیت خوبی تحلیل و بررسی بازی دسته ها را دارد. تلاشی پیشگویی برد و باخت تیم‌های دوست داشته‌اش را هم می‌کند و می‌تواند در این باره ساعت‌ها بحث نماید.
سر قشلاق تا شهری سر میریم. یکی در باره صحبت ها خوره بسورتگی بچه هستن قدیم صحبت کردم. بعدم بعد می‌خندن که خوش موینگد در باره دیگر چینیو فوتبال کتی قتی مثلا چند شتگه میگوید چند شوکی بازی داره میگوید گفته وای میکردن
دور مرکز
دیو کنا دیو زابه یو زامت
موضوع صحبت اصلی این بیبی با نبیراش هم که مخلص یشدی فوتبال است این روزها بازی جام جهان است.
همی بیبی من آیا خی بچه ها خیلی خوب میدانند، همی جروی من خیلیش بازی نمیفهمند نمیدانند.
گلبرگ هم در خانواده ای هست که اکثریت از فوتبال هواداری میکنند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما دوستان عزیز میتوانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه ما رادیوی آزادی از www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما که در یوتیوب فعال است بخونید و تماشا کنید. همچنین ما در شبکه اجتماعی صفحه داریم که اونجا نیز بروید و بخونید. من فردا با خبرهای نو به همین استودیا برمیگردم و امیدوارم که تا اون دم خدا همه شما را در پناهش نگاه می‌دارد.
Bye.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تابابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی بشنوید. رهبر پیشینی خدمات امنیت ارمنستان در زمان پرزیدنت سرژ سرکسیان به اتهام بایشوی غیرقانونی دستگیر شد. دادگاه در یروان روز 28 ایون فرمان بازداشتی وچگان غزاریان را برای 2 ماه صادر کرد. سرژ سرکسیان که 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود، با انجام مهلت ریاستش به مقام بلند نخست وزیری تعیین شد و این بحران سیاسی را در کشور به بار آورد. سرکسیان با طلب عمومی شهروندان از وظیفه برکنار شد و راه را برای به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان کشاد. پاشینیان 8 می امسال همچون نخست وزیر نو سوگند یاد کرد. پلیس ارمنستان غزاریان را روز 25 ایون در حال دستگیر کرد که او با بیش از 1 میلیون دلار نقد از بانک بیرون می شد. کرملین میگوید واخوری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همتای روسش ولادیمیر پوتین 16 ایول در شهر هلسینکی برگزار می شود. با گفته ترامپ، در این گفتگو جنگ سوریه و وضع در شرق اوکراین نیز بررسی خواهد شد. پرزیدنت دونالد ترامپ روز 27 ایون به خبرنگاران در واشنگتن در باره ملاقاتش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت:
من فکر میکنم که ما در باره اوکراین گپ میزنیم. من فکر میکنم که ما در باره موضوع های دیگر صحبت میکنیم و میبینیم که چی روی میدهد. هرگز نمیدانید. شما در باره واخوری ها هرگز نمیدانید چی روی میدهد. درست؟ اما من فکر میکنم که واخوری ها با مردم بسیار چیزهای خوب میتواند بیارد.
پیشتر چند رسانه با استناد به سرچشمه خود خبر دادند که احتمال است ملاقات رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه در پایتخت فنلاندیا شهر هلسینکی برگزار شود. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین دو بار در حاشیه سامیت های بین المللی ملاقات کرده نه کمتر از 8 بار تلفنی گفتگو کرده اند. پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا و روسیه از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 واخوری جداگانه انجام نداده اند. مقام بلندپایه قرقیزستان گفت از سال 2011 از آغاز جنگ در سوریه 150 شهروند قرقیزستان که در صف گروه تندرو دیش بودند در قلمرو این کشور خاورمیانه کشته شدند. کنجربیگ باقایف نائب رهبر مرکزی ضد تروریستی قرقیزستان روز 28 ایون به قانونگذاران این کشور گفت که در چند سال اخیر 850 شهروند به گروه تندرو دولت اسلامی گروید. باقایف گفت که از روی هلاکت هر شهروند قرقیزستان در سوریه تفتیش آغاز شده است. مقامات قرقیزستان در گذشته شماره عمومی شهروندان را که به دیش پیوسته بودند 600 نفر و کشته شده ها را 60 نفر گفته بودند. در حمله جنگجویان به ناحیه فیض آباد تخار افغانستان 14 پلیسی مرزبان کشته و 6 کس دیگر ناپدید شد. با گفته سنت الله تیمور سخنگوی والی ولایت تخار، حمله صبح 28 ایون روی داد. جنگجویان مسلح بعد رسیدن نیروهای امنیتی حکومت افغانستان به منطقه تجهیزات و ماشین‌های جنگی را با خود بردند. مسئولیت حمله را گروه طالبان به دوش گرفت. در این باره سخنگوی گروه زبیح الله مجاهد ادعا کرده است. ناحیه فیض آباد در نزدیکی مرز تاجیکستان 80 کیلومتری پایتخت تخار جایگیر است. دادگاه عالی روسیه از بررسی شکایت 10 شهروند سوریه که به درخواست حق پناهندگیشان جواب رد گرفته اند خودداری کرده است. با خبری نشریه کمرسانت، دادگاه گفته است که در سوریه استادگری مسلحانه نیست و تنها عملیات ضد تروریستی ادامه دارند و بنابراین کسی نباید حراس داشته باشد که به او مناسبت و تعقیب های غیر انسانی می شود. قسمی نظررسی منطقه های اهال نشین سوریه به نظام آتش بس در آمده در این کشور کارهای انسان دوستانه ادامه دارند و به ساکنان یاری طبی رسانده می شود. آمده است در قرار دادگاه. خبرهای جهان را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هفته روان با بررسی پرونده جنید الله خدایاروف، یک فعال شبکه‌های اجتماعی که به سلفی‌گرایی متهم است، آغاز کرده است. بعضی از شاهدان در مرافع روز سه‌شنبه گفتند که خدایاروف هنگام نماز دستانش را به دو طرف راست می‌کرد و بعد ادای فرض سنت را نمی‌خواند. اما خانواده جنید الله خدایاروف ادعا دارند افرادی که به بی‌گناهی او در وقت پرسش دادستانی کل بیانات داده بودند به مرافع دعوت نشدند. از جمله به گفته آنها امام مسجد دهه یشمی ناحیه رشت فتح الله نظریف به این مرافع دعوت نشده است. جنید الله خدایاروف روز 22 ژانویه سال روان از طرف کارمندان ریاست کارهای داخلی رشت بازداشت شد. فتح الله نظریف قبلا گفته بود تحت فشار کارمند ملیسی ناحیه زیر عریضه امضا گذاشت که در آن جنید الله خدایاروف بازویت در روی ممنوعی سلفیه متهم کرده شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک کارمند کاتبات دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 28 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه مرافع ساکن ناحیه رشت جنید الله خدایاروف صورت گرفت و افزود مرافع تحت ریاست دادرس سفربیگ نورالیف ادامه کرد و اصلا شاهدان از ناحیه رشت دعوت شده بودند. در جریان مرافع از جانب ایدار شمنده وکیل دفاعی جنید الله خدایاروف و نزدیکان او حضور داشتند. شاهدان را کسی جدا نکرده است، همشان به سوال‌های دادرس پاسخ‌خوان گفت. فرهاد خدایاروف، برادر جنید الله خدایاروف، روز 28 ایون به رادیو آزادی گفت ظاهرا در مرافع این فعال شبکه‌های اجتماعی شاهدان به خودی و بیگانه جدا شدند. او گفت در مرافع جاندارشاه کشورف مدیر سابق مکتب دهی ما دعوت شد که چند سال قبل بر اساس شکایت برادرش از مکتب رانده شده است.
وقتی به همین مرافع دعوت شدند، شاهدی هستند که نسبت جنید الله خدایاروف که قبلا در دستورهای قبلی سال 2014 کشور رو جان دورش رو به همه دریکتی مکتب بود. بنایش از برای کمودی کردگیش جنید الله رو نویست در پرکتروی نوحیه رشت و به مده 145 رو و پرونده باز کردن. خب بنایشته همه جنید الله خدای رو تفتیش شد کردن پرکتروی ملاخیره همین کشور رو جان دورش رو از وظیفه برکنار کردن. و شوهی دیگرش پیروز سیمومین همون پسری اوائه اسکار پیروف اسکار بود، همه هم در همین پرونده اشتراک داشت، شما شاهدی خصومت دار.
فرهاد خدایاروف میگوید وکیل دفاع از دادرس مرافع به طور خطی خواسته است شاهدان را که نامشان در پرونده جای داشت دعوت کند. فتح‌الله نظریف، میرخوجه سفروف، عزیزخوجه زایروف، عبدالله جان نظریف و کمال‌الدین احمدوف در وقت تفتیشات دادستانی دعوت شده بودند. نامشان در پرونده ذکر شده بود ولی حالا نامشان از پرونده حذف شده است و به مرافع نیز دعوت نشدند. افزود او فتح‌الله نظریف امام مسجد دهی یشم ناحیه رشت روز 28 ایون به رادیو آزادی گفت واقعا او به مرافع دادگاهی به دوشنبه دعوت نشده است. اگر دعوت میکردن میرفت، لیکن از دوشنبه هیچ دعوت نامه نامد. جنید الله خدایاروف یک فعال فیسبوکی از ناحیه رشت روز 22 ژانویه سال روان از طرف کارمندان ریاست کارهای داخلی رشت بازداشت شد. او 5 ماه باز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. در صورت گناهگار اعتراف شدن او را نه کم از 5 سال زندان انتظار است.
Oh,
حسرت تیتی نیحالا میری در حسرت دیداری تو مردم دیل بر جنبون جنبون دا چی خیالا میری در حسرت دیداری تو مردم دیل بر جنبون جنبون دا چی خیالا میری محبتی خونیم بود دوشتای من ناد و سلوتی خونیم بود یک بار نشستم قطی خونیم بود من ممورم آب حسرتی خونیم بود یک بار نشستم قطی خونیم بود من میمورم آب حسرتی خونیم بود خونیم گل نبین کرده ای دست دارد کنگر مگلو دست خونه در دست دارد خونیم گلبین کرده ای اطلس دارد هنگر بگلو دست بونه در دست دارد یک بار دیگه نمی کند تا گویم کبگی دیلی من بری تو قهقه دارد یک بار دیگه نمی کند تا گویم آی کبگی دیلی من بری تو قهقه دارد دارم به دیدم محبتی خونیم گل کشتای من ناز و سلوتی خونیم گل یک بار نشستم قطی خونیم گل من میمورم آب حسرتی خونیم گل یک بار نشستم قطی خونیم گل من میمورم آب حسرتی خونیم گل من میمورم آب حسرتی خونیم گل من میمورم آب حسرتی خونیم
ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه با نمایش عکس قربانیان شکنجه تلاش کردند که توجه جامعه تاجیکستان را به این مسئله جلب کنند. شکنجه از مشکل اصلی در کار مقامات تاجیک گفته می شود و مسئولان نیز می گویند به آن برخورد شدید دارند. از جمله رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی گفته است بگذار جنایت ناکشاده باقی ماند اما شکنجه را روا نبینید. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایش عکس های ضد شکنجه روزی 26 میون در بنای دوشنبه پلازا برگزار گردید. به فرق از سالهای گذشته امسال کارمندان مقامات انتظامی نیز در این نمایش زیاد دیده میشدند. تشکیل کنندگان نمایش میگویند نگرانی اصلی آنها در آن است که سال تا سال تعداد عکس های مربوط به اشخاص شکنجه شده افزایش می‌یابد. گلچهره خالماتوا وکیل دفاع و مسئول ائتلاف ضد شکنجه میگوید دوامی 5 سال اخیر تعداد آنهایی که عکسشان در صف قربانیان شکنجه جای گرفت یک برابر افزود.
در این نمایش عکس ها نو عکس کیسه عکس ها گزارنده شده بود و متاسفانه امروز عکس های شتابی که شما میبینید زیاد شده ایستادن و امروز کیسه های 18 عکس در نمایش وجود دارد.
این وکیل دفاع از تلاش های حکومت در راه کاهش شکنجه استقبال کرده گفت وارد کردن بند شکنجه به کدکس جنایی از قدم های مقامات در راه از بین بردن شکنجه می باشد. شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت شده ها در تاجیکستان از پدیده هایی است که تقریبا هر ماه در سرخطی رسانه های کشور قرار دارد. حادثه هلاکت بازداشت شده ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است. سازمان های بین المللی نیز به خاطر جای داشتن شکنجه از تاجیکستان زیاد انتقاد میکنند، اما مقامات میگویند با شکنجه برخوردی شدید دارند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید به کارمندان این نهاد دائما تاکید میشود که از شکنجه خودداری ورزند. به قول منبع رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی نیز در گذشته و در برآمد اخیرش نیز گفته است برای آشکار کردن جنایت کسی را شکنجه نکنند.
دیگر راه صدها راه دیگر است برای آشکار شوی جنایت. دائما تاکید میکنند که بگذار شکنجه.
تأکید وزیر امور داخلی درباره راه ندادن به شکنجه در حال صدا می‌دهد که این نهاد از همه بیشتر به خاطر جای داشتن شکنجه در نهادهای زیرتابعه‌اش انتقاد می‌شود. در گذشته چندین حالت‌های رسانه‌ای شد که بازداشت شده‌ها به ادعای نزدیکانشان بعد شکنجه در نهادهای امور داخلی جان دادند. از جمله عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روزی 28 مرد از طرف خادمان پلیس اداره سینا 2 شهر دوشنبه بازداشت شد. یک روز بعد بازداشت جسد عبدالرسول نظرف را به نزدیکانش سپردند و او را به زادگاه شهر کولوب انتقال دادند و در دهه چرمگران دفن کردند. در همین حال حامیان حقوق انسان پیشنهاد دارند که برای پیشگیری از شکنجه جزا نسبت اشخاص شکنجه کننده پرزور شود. از جمله به قول آینهال بابا نظر و حقوقدان تاجیک برای دست دادن به شکنجه نه تنها خودی مجرم بلکه سردارش نیز جزا بگیرد.
تو اون وقتی که سردار جوابگیری رو حس نمیکنند و من باوری دارم تاجیکستان همین خیلی است. اگر سردار بگید همین کار را نکنی یک سخت استد، اون گویان این کار را نمی کنند. همین مسئله را اون یک دیگر جوابگری نه اینکه یک آدم های اجرا کرده همین جنایت، بلکه از اون جمله راهبرا هم.
خانم بابا نظر و از تجربه قرغیزستان مثال آورد که جامعه های شهروندی و مقامات انتظامی در یک جایگی توانستند شکنجه را به سطح پایین بیارند. چند پیش کمیته شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که ماموران حفظ حقوق برای شکنجه و رفتار دغلانه در تاجیکستان به جزا میمانند. این سازمان در خلاصه خود میگوید دادستانی کل تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد، اما فقط 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری جنایی کشیده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
به حساب میانه هر روز در تاجیکستان از 3 تا 4 نفر به ویروسی ویچ سپید آلوده می شوند. این ویروس به وبا تبدیل می یابد و تلاش های دولت برای پیشگیری از گسترش آن را بی تاثیر می کند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوزی رو هلوی رو می کنم. دلافروز 23 سال دارد. این زن جوان در روزهای اول ازدواج به ویروسی ویچ سپید آلوده شد. از ترس آن که خش و تبار و همسایه ها از او کناره گیری نکنند پنهانی تبابت می گیرد. او در حالی از بیماریش آگاه شد که طفل 6 ماهه در بطنش مرد و طبیبان خواستند کودک نورسید را از شکم مادر بیرون آورند. آن زمان تشخیص خونی او نشان داد که به ویروس ویچ آلوده شده است. دلافروز رو شوهرش به این مریضی گرفتار کرد.
شوهرم از 2010 سرشوی 2010 میتونست که گرفتاری همین ویروس است، ولی متاسفانه با من نگفته است. این یک دهشت آوری بود که من این از یک طرف من خودم رو بخشیده نمیتونستم، گرچند که من از این بیخبر بودم. من فرزند چقدر شیرین، لیکن دویومین که من یگون کوچکارد و اینا بودم.
حالا طبیبان به دلافروز حامله‌داری نوبتی رو اجازت ندادند و خواستند اول همراه با شوهرش تبابت گیرد. به مانند دلافروز در 3 ماه اول سال جاری در بدن 321 نفر این درد بی‌درمان آشکار شد، رقمی که در نگاه اول نمی‌شود به آن باور کرد. اما واقعیت چنین است که هر ماه در یک کشور خرد تاجیکستان دست کم 100 نفر آلوده این ویروس می شود. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می گویند در میان آلوده شده ها از 3-2 نفرشان توسط علاقه جنسی سرایت می یابند. 90% آنها افراد 15 تا 49 ساله بودند. با گروه آسیب پذیر در برابر این ویروس متادان مواد مخدر، مهاجران کاری و هم آنهایی داخل می شوند که ارتباط بی بندوبار جنسی دارند. تعدادی هم از راه های نامعلوم به این بیماری گرفتار شدند. سپید вируси норасои масъунияти бадан яке аз бемориҳои хатарноки қарни 20 унвон мешавад, ки табибону олимон то ҳол барои табобати он доруеро кашф накарданд. Аввалин мавриди гирифторӣ ба вичспид дар Тоҷикистон ҳанӯз 27 соли пеш сабт шуд. Тоҷикистон дар миёни чанд кишвари камшумори ҷаҳон аст, ки ин вирус дар он дар муддати 10 соли гузашта 25% афзудааст. Аз замони пайдо шудани беморӣ дар кишвар то кунун беш аз 2400 нафар ҳалок шуданд. Бештар аз 60% гирифторон мард ва 33% зан ҳастанд. Танҳо дар як соли гузашта 1207 ҳолати сироятёбӣ ба вирус ошкор шудааст. Табибон мегӯянд дар сурати сари вақт ошкор шудани нишонаҳои олудагии хун ба ин вирус ҷони нафарони зиёдро мешавад наҷот дод. Муолиҷаи спид хароҷоти калонро талаб мекунад ва танҳо як марҳилаи табобаташ то 8000 доллар арзиш дорад. Барои кӯмак ба гирифторони спид дар Тоҷикистон аз солҳои 1990-ум созмонҳои байналмилалӣ дасти ёрӣ дароз карданд. Сарфи назар аз кӯшишҳои ҳукумат ва ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳар сол дар Тоҷикистон садҳо ҳодисаи нави олудашавӣ ба ин вирус сабт мешавад. Ахиран ҳам созмонҳои байналмилалӣ эълон карданд, ки сармоягузорӣ ба барномаҳои мубориза бо вичспид дар кишварҳои минтақаро ба тадриҷ коҳиш хоҳанд дод. Таҳлилгарон ҳам мегӯянд, Тоҷикистонро зарур аст, ки худаш барои сармоягузорӣ ба ин барнома омода шавад. در عکسی حال با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. مقامات میگویند تا کنون ده‌ها برنامه جلوگیری از بیماری مذکور را قبول کردند. دلشاد سید برهانوف، معاون رئیس مرکز مبارزه با بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن، روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت این سیرویدیوبی در مقایسه به همین دوره سال گذشته 10% کاهش یافته است. این هم صحبت ما سطح سیرویدیوبی ساکنان به این ویروس را تشویش‌آور نمی‌داند و میگوید
در تاجیکستان سطح اپیدمی پست است. اگر در روسیه در صد هزار اهالی زیاده از 700 نفر باشد، در اوکراین از 700 نفر باشد، در قزاقستان 143 نفر باشد، ما 115 نفر است.
از سوی دیگر کشورهایی را که سید برهانوف نام بر کرد در مقایسه با تاجیکستان چندین میلیون بیشتر اهالی دارند. شماره عمومی گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیت بدن نزدیک 8000 نفر را تشکیل می‌دهد. کارشناسان تعداد واقعی گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیت بدن را بیشتر از این حساب می‌کنند، زیرا نه همه گرفتاران به دکتر مراجعه می‌نمایند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نشستی روز 27 ایون در پارلمان افغانستان بنابر درگیری لفظی و جسمانی میان وکیلان ناتمام ماند. این موضوع را من محمد وفا رضازاده پیگیری میکنم. بحث در پارلمان افغانستان از آنجا برخاست که کمیسیه مستقل انتخابات آن کشور گفته بود ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود. در انتخابات پارلمانی سال 2010 همه 11 وکیل این ولایت از قومی هزاره و شیعه بودند و هیچ نماینده از قوم‌های دیگری ولایت از جمله پشتون‌ها به پارلمان راه نیافتند. لطیف پیدرام نماینده ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان و رئیس حزب کنگره ملی در نشست روز 27 ایون تصمیم کمیسیه مستقل انتخابات را یک اقدام غیر قانونی و آن را یک عمل فاشیستی خواند. پیدرام گفت بعضی حلقه ها در کمیسیه مستقل انتخابات غیر قانونی مداخله نموده میخواهند هدف های خود را از این را به دست بیاورند. این سخنان لطیف پیدرام خشم شماری از اعضای پارلمان را برانگیخت و باعث آن شد که به او حمله لفظی و جسمانی نمایند. از جمله کمال صافی نماینده مردم کندوز در مجلس نمایندگان لطیف پیدرام را به توهین به یک قومی خاص متهم کرد و گفت تو پیدرام از تاجیکستان هستی و پاسپورت تاجیکستانی داری. کمال ناصر اصولی وکیل دیگری پارلمان در واکنش به سخنان لطیف پیدرام گفت
آیا 14 ولسوالی در غزنی حق ندارند که در انتخابات اشتراک نمایند؟ در این 14 ولسوالی هزاره تاجک و پشتون زندگی می کنند. ما و شما باید به خاطر تطبیق قانون تلاش نماییم. اینجا برخی ها فریاد می کشند و این دامن زدن به آتش نفاق در کشور است.
انتخابات پارلمانی در افغانستان در تیر ماه سال جاری برگزار می شود و در حال حاضر روند پیشبری نامزدها ادامه دارد. در نظام انتخاباتی این کشور هر یک ولایت یک حوزه به حساب می رود. ولایت غزنی در مرکز افغانستان جایگیر بوده، اکثری اهالی آن را هزاره ها و تاجیکان و پشتون ها تشکیل می دهند و یکی از حوزه های داغ انتخاباتی به شمار می رود. این بار اول نیست که وکیلان پارلمان افغانستان در مسائل گوناگون وارد درگیری های لفظی و جسمانی شده، بنابر همین چندین قانون ها بنابر این اختلافات به تصویب نرسیدند. اما لطیف پیدرام رئیس حزب کنگره ملی و نماینده مردم بدخشان در پارلمان افغانستان و از اعضای فعال ریاست جمعیت بین المللی پیوند بوده، در تیرماه سال 2012 برای تلاش های در گسترش روابط میان همزبانان و فارسی گویان شهروند افتخاری شهر کلاب تاجیکستان را کسب کرده بود. لطیف پیدرام در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد به این مقام بود. این شاعر و سیاستمدار تاجیک تبار افغانستان در تحکیم رابطه های میان فارس زبانان و خصوصا دایره های ادبی تاجیکستان و افغانستان سهمی بارز دارد و در حلقه های ادبی و سیاسی تاجیکستان اعتراف شده است. لطیف پیدرام زاده درواز بدخشان افغانستان می باشد.
معیوبان تاجیک میخواهند وکیلی مردمی باشند، اما هنوز شرایط ضروری در اختیار ندارند و قانونگذاری کشور نیز برای چنین افراد امتیازهایی را پیش بینی نکرده است. جزئیات موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. داشتنی نماینده در پارلمان که تواند نیازهای ضعیفترین قشر جامعه تاجیکستان را برآورده سازد، آرزوی 153 هزار معیوب دیگر است که تطبیق آن در تاجیکستان با این زودی ها بعید به نظر می رسد. سعیده عنایتوه رئیس سازمان زنان معیوب در تاجیکستان 26 ایون یک جا با چند بانوی معیوب دیگر در همایش در رابطه با جلب معیوبان به حیات سیاسی به حسرت به همتایان خود از قزاقستان و قرغیزستان نظر می کرد که به سمت وکیل پارلمان و مجلس محلی فعالیت دارند. خانم عنایتوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وقتی که ما از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان گپ میزنیم، ما باید این رو درک کنیم که اشتراک شخصان معیوب داشته در حیات سیاسی دولتمون نیز باید عملی گردانیده شود و ما نباید شخصان معیوب داشته رو از یاد براریم. در رفت انتخابات، رای پرسی، ما باید حتما در حوزه های انتخاباتی دسترسی برای شخصان معیوب داشته تشکیل کنیم.
در این نشست نمایندگان کشورهای همسایه از تجربه های رسیدگی به مشکل معیوبان حکایت کردند. دوستان بکشو عضو پارلمان قرغیزستان میگوید که در کشورش تمام شرایط برای انتخاب معیوبان با جوگورکو کنش فراهم شده است. خود او بار دوم وکیل مردمی انتخاب شده است و گفت:
каждая партия, когда составляет список кандидатов в депутаты,
هر حزب وقتی رویخط نامزدهای خود را برای دپوتات شوی ترتیب می‌دهد، باید نه کمتر از دو نامزد از جمله شخصان معیوبی داشته را شامل کند. همچنین یکی از نامزدها باید در میان 50 نفر اول جای کرده شود.
У нас 120 мест в парламенте, поэтому вот мы прописали таким образом.
اما در تاجیکستان که میدان سیاسی برای فعالیت احزاب محدود است و داوطلبان سالم از حساب حزب‌های مستقل نمی‌توانند به پارلمان شامل شوند، با گفته خود معیوبان گمان است که کسی معیوب بی پول را ترغیب کند و یا به انتخابات راه دهد. اما عالمجان سلیمزاده رئیس کمیته رابطه های بین المللی و رابطه با جامعه مجلس نمایندگان تاجیکستان این گونه عقیده ها را رد میکند. او معتقد است که در میان افراد معیوب، افراد جهان بینیشان وسیع و دانشمند نیز اندک نیستند و گفت:
اگر همین گونه اقدام
کشورهای دیگر پیش گرفتند و میخواهم احترام گذارم به اونایی که امکانیت‌های محدود شده است. من یگان بدی ندارم. او معیوب هم انسان است. اونم باید در جامعه جای خودش داشته باشد. باید برابر به اون آدمایی که سالم هستند کار میکنند. باید اونم کار و فعالیتش پیش برد. یگان چیزی بدی ندارد. ما در این عمل اون چیزی بد نمیبینیم. خوب است. من جانبداری میکنم.
بیشتر از کارشناسان کشورهای غربی عضو سازمان امنیت همکاری در اروپا در نشست روز 26 ایون در دوشنبه گفتند که مقامات تاجیک را ضرور است هرچی سریعتر این حجت ها را تصویب و راه شرکت معیوبان در حیات سیاسی کشور را هموار سازند. در تاجیکستان قانونگذاری مقرر کرده است که تا 5% کارمندان کارخانه ها و مؤسسه ها باید از جمله افراد معیوب استخدام شوند. مقرراتی که به گفته صاحب نظران از سوی رهبران شرکت های خصوصی معمولا صرف نظر می شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رخشانه مراد و 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه‌های مسکو تحصیل می‌کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می‌نماید.
احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه‌های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. میگوید یک دوگانش که در کالج با هم میخوندن او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتزنی رخشانه را بزودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشگران پروفیسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю,
если мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکری من هر یک دختر حد اقل باید چند اصول حمایه از خود را تواند.
اما میسره مرادوه مادر رخسانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخسانه در این گونه محاربه هاست چون که در این نوع ورزش خوفی ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابله ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضربولت خوری دارد و برای همین به رخسانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخسانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخسانه مرادوه 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوقشناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعدی از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل ایدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمون برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. ذات اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راه مکمل گردانیدن خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی را سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت می کنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب روز 3 ذات اسب ارزی هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی ذات اسبای لقایی که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تگجایی می باشد که در نتیجه درگه کرانیدن ذات اسبای تگجایی با ذات های نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیل سواری انگلیسی و ذات اصیل سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسپای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسپی ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسپای ذات اخلتکینی، ذات های قروبایری، ذات های کستانی قزاقستان و ذات های قرغزی نوی قرغزستان میتواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات های اسپای سواری انگلیسی اینا در تمام جهان اینها از همه بیدوترین اسپای جهان به شمار میروند و همچون دارای خصوصیت گنفوند جهانی میباشند که از ذات های اصیل عربی و از ذات های اصیل سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثناء ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% میتواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی، اسب داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهرمند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدم های ثروتمند نکی که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائما از پای تکاپو از پای گستریش و از پس پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشند.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید انسان ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونوشکا به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود. بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت وایده باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌تازی شغل می‌ورزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها چهل گویم یک کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک چوبکی یک دلیری طلب میکنند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقض هم میگشتند، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله، 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبث پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو
بله
به بایه میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام بود.
مهمانی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
عجب سرسری پشتر